بدبخ بدن دیش گان رانه گل بادبخ بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم کسی باشد از وقت بیروز و شاد که باشد همیشه دلش فرز داد
سربسته سرباز پیچیده سرراست کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگو هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شد
از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. وزیر بهداشت از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال خبر داد. آقای دکتر سعید نمکی با اشاره به مصوبات اخیر ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال تعطیل خواهد بود. وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال ابتلا به بیماری کرونا به خانواده ها گفت این تعطیلی نباید مساوی با به راه افتادن سفرهای مکرر باشد. شنوندگان عزیز و گرامی، مجدد خدمت شما عرض کنم که کلیه دانشگاه ها و مدارس کشورمون تا پایان سال جاری تعطیل خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی، توجه به نکات ایمنی و بهداشتی و دوری از اماکن عمومی و شلوغ و پرتردد، استفاده از ماسک و دستکش های یک بار مصرف، مرطوب کردن فضای دهان و گلو، شستن مرتب دست و صورت و اینکه پیش از تماس دست ها با دهان و صورت حتماً از تمیز و پاک بودن دست های خود مطمئن باشیم، امکان ابتلا به ویروس کرونا و شیوع بیماری کرونا ویروس رو به حداقل ممکن میرسونه. حتی در صورت ابتلا به این بیماری با رعایت کامل تمامی نکات ایمنی و بهداشتی، استراحت در منزل، خوردن مایعات فراوان، میوه و سبزیجات، میتونیم از حاد شدن آن جلوگیری کنیم و بعد از سپری شدن دوره ابتلا به شکل کامل بهبود پیدا کنیم و به سلامت از این مرحله هم عبور کنیم.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی باش درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هست که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. بعضا صحبت میشه که بهتره که مدرسه ها تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، یا مترو کسی استفاده نکنه، یا از نشست های مختلف پرهیز بشه. اولا از نظر الگوی اپیدمیولوژی هنوز جامعهمون خوشبختانه مسئله درش اینقدر حاد نیست که بخوایم این تجمعات رو تعطیل بکنیم یا مدارس رو تعطیل بکنیم، بیمارستان ها رو تعطیل بکنیم، ولی خب رعایت یه سری روش های پیشگیری و احتیاط هایی که باید انجام بگیره بسیار مفید خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی المقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حداقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنیم، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که می‌تواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دید بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. بنابراین هیچ لزومی در حال حاضر در کشور ما برای تعطیل کردن اجتماعات وجود نداره، ولی کم بسیار لازم هستش که اولا از تجمعهای غیر ضروری اجتناب بکنیم و توصیه های پیشگیری رو برای انتقال بیماری جدی بگیریم.
تهران، رادیو گفتگو، موج FM، ردیف 103.5 مگاهرتز.
من و تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه زندگی باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته چی اسمش زبون هاست که یه آن با همه ساخته
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود در این لحظه برنامه عهدنامه تقدیم به شما خواهد شد به مدت 10 دقیقه بازخوانی نامه امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر عوامل ایجاد تنش در جامعه اسلامی که کارگزاران باید به آن توجه کنند از شما دعوت میکنیم برنامه عهدنامه رو از رادیو گفتگو بشنوید
ای مالک فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی
عهدنامه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع
مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در نامه 53 به مالک اشتر می‌فرمایند باید مراقب مالیات و مالیات دهندگان باشی چون همه مردم نونخور مالیات دهندگانند و اکثریت مردم مالیات دهندن پس تو اگر هوای مردم رو داشته باشی مردم هوای حکومت رو دارن در جلسه قبل وعده نکته مهمی رو دادم در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام 3 عامل یا 3 موضوع رو خواستگاه تولید اختشاش در حکومت دینی می دونه. نهج البلاغه سخنان یک رهبر جامعه است. نامه 53 رو هم رهبر جامعه به یک رئیس جمهور مصر که خودش منصوب کرده نوشته. اینا حرفای بیگانگان نیست. لذا باید تحمل خودمون رو بالا ببریم، این حرفا رو بخونیم، باور کنیم، مطالبه کنیم، مسئولین پیاده کنیم. سه خواستگاه اختشاش در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه چیا هستند؟ اول، اختلاف سطح زندگی مسئولین و کارگزاران با مردم عادی جامعه. ما اول انقلاب اختلاف طبقاتی داشتیم، چون از زمان پادشاهان این نکبت شکل گرفت که یه عده شدن اشراف، اکثریت شدن زیر دست. خب این فرهنگ متاسفانه ادامه پیدا کرده بود. ما در دهه 60 اختلاف طبقاتی داشتیم ولی اختشاش نداشتیم. دلیلش این بود که اولا مسئولین تمامشون از قشر مستضعف و محروم بودن و سطح زندگیشون بسیار ساده بود و ثانیا اختلاف طبقاتی بین مردم بود، نه مردم کارگزاران. اما امروز چرا اختشاش داریم؟ یکی از دلایلی که دشمنان و منافقین از اعتراضات مردم سوء استفاده میکنن و اعتراض رو به اختشاش و ناامنی میکشونن اختلاف طبقاتی بین مردم و مسئولین است. علی علیه السلام در خطبه 209 نهج البلاغه میفرماید ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر حاکمان حکومت اسلامی واجب کرده است که حتی اگر از حلال دنیا میلیاردها داشتند، در دوران مسئولیت خودشون باید در حد ضعیفترین مردم زندگی کنند. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه فقیر طغیان نکند. وقتی مردم ببینند مسئولینشون هم ساده زندگی میکنن، همه مشکلات رو تحمل میکنن. اما اگر خدای نکرده ببینن مسئولین خودشون بعضن در کاخها زندگی میکنن، تجملاتی زندگی میکنن، آقازاده هاشون چجور دارن زندگی میکنن و از اون بر به مردم مثلا توصیه صبر و استقامت میکنن، علی علیه السلام میفرماد در این جامعه فقیر طغیان خواهد کرد. مسئولین اولا باید سطح زندگیشون ساده کن. از دو حالت خارج نیست، فلان وزیر و وکیل و مسئول یا میتونه ساده زندگی کنه یا نمیتونه. اگر نمیتونه باید از این پست استعفا بده، بره یه آدم عادی بشه، حلالش بره، هر جور میخواد زندگی کن. اما اگر شده مسئول و کارگزار در جمهوری اسلامی، حق نداره اشرافی زندگی کنه. حتی علی میگه در حد ضعیفترین مردم زندگی کنه تا مردم بگن ما نداریم رجایی هم که ساده زندگی میکنه، ما ضعیفیم از نظر زندگی، رهبر انقلاب هم که داره ساده زندگی میکنه. چطور این شخصیت هایی که اسپردم تونستن دستور علی رو اطاعت کنن؟ چرا بقیه و بعضن بعضی از مسئولین نکنن؟ پس یکی از مولدهای اختشاش در حکومت اسلامی اختلاف سطح زندگی بعضی از مسئولین با مردم است. حق ندارن اشرافی زندگی کنن. دوم، مدیریت غیر مؤمنانه مالیات است. وقتی میبینی یه کسی تولیدش جواب نداده، کشاورزیش نابود شده، صادرات نداشته، چرا به صورت خشن اصرار داریم مالیات مصوب باید بپردازه؟ حکومت باید مالیاتش اونقدر تخفیف بده تا به زندگی شخص آسیب نرسه، نه اینکه بوتون رو با جرثقیل بذاره جلو مغازه بیچاره دو تا خانواده رو از نون خوردن بیاندازه. علی علیه السلام میگه کسانی که این گونه با مردم رفتار کردن، حکومت‌هاشون دوام پیدا نکرد، منقرض شدن توسط مردم. اینم مشکل دوم. مشکل سوم، ورود خانواده و اطرافیان مسئولین به کار اقتصادی است. علی علیه السلام میفرماید ولو فرزند یک وزیری، وکیلی، رئیس جمهوری، مغز متفکر اقتصادی در دوران مسئولیت پدرش باید کاملا از کار اقتصادی دور باشه. بذار عده اندکی ناراحت بشن ولی اکثریت دوچار شبهه نشن.
آمدی که بیعت بازه کنی؟
چه کار؟
طبیعت گربه است که به صاحبش وفا نکند. تو به تعداد نمازهای یومیت هم بیعت کنی، باز به وقت نیاز بیعت می شکنی.
خودتو معصومی اشتر، دست از پا خطا نمی کنی.
چرا؟ خطا می کنم، اما روز روشن را این کار نمی کنم.
مولا علی علیه السلام در بند دهم نامه 53 به مالک اشتر می نویسد همانا زمامداران را خواص و نزدیکانیست که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. آقای مالک اشتر، پات رسید به مصر، ردای ریاست جمهوری مصر پوشیدی، باید گربه رو دم حجله بکشی. دندون تمه این که از فرزند و آقازادت تا دوست و همحزبیت به بخوان از قبل حکومت داری تو چیزی بهشون برسه باید بکنی، ریشه ستمکاری آن را با بریدن اسباب آن بخشکان. چطور؟ میفرماید به هیچ کدام از خیشاوندان و اطرافیانت زمینی را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که هیچ قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. حالا این قابل توجیهه؟ ملتی که شهید حججی میدن، ملتی که قاسم سلیمانی دادن، ملتی که قریب 260,000 شهید تقدیم اسلام و نظام مقدس اسلامی کردن اختشاش بکنن؟ معلوم میشه رعایت نکردیم. سه چیز باید رعایت بشود. محکم باید با اینها نظام برخورد کنه. یک، سطح زندگی مسئولین و اطرافیانشون. دو، مسئله بیت المال، مهربان باشید در مدیریت بیت المال با مردم. و سه، دست تمام مسئولین، خانواده و اطرافیانشون بعد از کار اقتصادی قطع بشه و تا مردم دچار شبهه نشن. خب چه معنی دارد که فلان کس رئیس بشود در این کشور، پسرش فلان مقدار، برادرش اینجور، پدر دامادش اونجور، اینا ورود بکنن به فضای کار؟ چه معنی دارد که معاون رئیس جمهوری با وقاحت در تلویزیون گریه کنن، بگوید چرا آبروی فلان دختر وزیر رو بردید؟ یه فوق لیسانس بیکار بوده، رفته چند صد میلیون تومان لباس قاچاق وارد کرده، در ویلای پدرش در لواسانات داشته نگه می‌داشته که بفروشه. تو اگر با علی بودی و نهج البلاغه رو می‌خوندی، اجازه نمی‌دادی کسی در حکومت اسلامی از قبل مسئولیت پدرش و دیگران نصیبی داشته باشه، تا مردم خدای نکرده احساس کنن که یه مش آدم دور هم جمع شدن، خودشون می‌خورن و می‌چاپن و دامن مقدس نظام اسلامی لکه‌دار می‌شون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جانمان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه شعبده شوم تقدیم به شما میشه. بررسی ادیان نوظهور و فرق انحرافی و تطبیق آن با سیره عرفانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره، در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش، که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است، طرفی که دزدیده شده برای من تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور و فرق و ادیان انحرافی، و در یکی دو برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون چگونگی نفوذ عرفان‌های کاذب در بین قشر جوان و نوجوان و به خصوص دانش آموزان تقدیمتون کردیم و راهکارهای برون رفت از این بحران رو هم اجمالاً بهش پرداختیم. با ما همراه باشید با برنامه شعبده شوم.
موسیقی
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر سید محمد مهدی امیر جلیلی، مدرس دانشگاه، و جناب استاد محمد رضا باستانی، کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. عرض ادب و ارادت خدمت همه شنوندگان نازنین و شما آقای طباطبایی و سید بزرگوار، عرض ادب و ارادت دارم. ممنونم از اینکه بالاخره فرصتی فراهم شد که بتونیم به نقطه نظرات راجع به عرفان نبی اکرم با هم دیگه بحث کنیم. شد
سپاسگزارم خدمت شما هم جناب آقای دکتر میر جلیلی. عرض سلام دارم و تشکر میکنم از حضورتون.
منم عرض سلام دارم خدمت کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان محترم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میر جلیلی. همونطور که عرض کردم، ما در برنامه شعبده شوم امروز سیره عرفانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد بررسی قرار میدیم. جناب آقای دکتر میر جلیلی، خدمت شما باشیم.
بله، ببینید، ما به نتیجه میرسیم که بشریت و انسان‌ها، مخصوصا در عصر امروز که به هر حال بشر به، نمیگم به نهایت تکنولوژی و صنعت رسیده، ولی به شگفتی‌هایی در صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست رسیده که حداقل این شگفتی‌ها 50 سال پیشتر نبوده. هم سرعت پیدا کرده، هم حجم بسیار بالایی هست. ولی شما ببینید در دنیای امروز ما فاقد چه چیزی هستیم؟ همه چیز که داریم، به هر حال ببینید شما، هواپیماها، درنها، صنعت، اقتصاد، مثال هسته‌ای، مثال بیولوژیکی که بشر امروز کم نداره.
بله.
ولی فقط واقعا فاقد چه چیزی هستیم ما؟ چه چیزی را نداریم؟ دقیقا اون نکات برجسته‌ای که خدمتتون عرض کردیم. اون عقلی که، عقلانیتی که مستفیض به نور الهی باشه. اگر بشر مستفیض به این عقلانیت بود، مستفیض به نور الهی بود و به عرفان حقیقی نائل آمده بود، گرفتاری هایی که بشر امروز داشت نداشت. دیگه مسائل مسلمانان میانمار، مسلمانان روهینگا به تعبیری، که اینقدر این مسائل شرم‌آور برای بشریت امروز، اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده،
که اتفاقا حالا این مسئله اخیری که فرمودید، مسلمان روهینگا و میانمار رو کسانی دارن ایجاد میکنن که مدعیان خیلی مهم و از سردمداران مدعیان عرفان هستن، کسانی که به هر حال پیرو آینه بودیسم هستن و میدونیم که بودایی ها به هر حال یک عرفان خیلی مفصلی دارن و